أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه مقداری از عرایض رو در همون لابلای دعا براتون عرض کردم. دشمن ما اولا بیدار است، دوماً از همه قدرتش و از همه تواناییش علیه ما مردم ایران، حالا به دنبالش مردم عراق استفاده میکنه. بهره اینو دیدین دیگه، ول نمیکنن، شکنجه میکنن، میکشن، زندان میکنن، زن میبرن شکنجه میکنن. یعنی اون غیرت های عربی هم نیست. یه چیز کوچولوس، این یه ذره کوچولو رو هم میخوان از دست ندن، چه برسه ایران که ما نمیدونیم چقدر ارزش داره برای اونا، چقدر ارزش داره. حالا یه چیزی عرض کنم و این مهمه، این است که اونا اینجا دست دارن، دست در ایران دارن، تربیت کردن، هست همه جا، هست همه جا، هست. تو هر اداره هست، همه جا هست. اگر زورش نمیرسه که خودش به داخل کشور بیاد، اونا رو که میتونه که جریان هواپیما یهو دوتا بزرگداشت گرفته بودن، کجا و کجا، بعدم این بزرگداشت تبدیل شد به شورش علیه امنیت کشور. یه خواص و قواعدی داره جمعیت، یه نفر یه قواعدی داره، جمعیت یه قواعدی داره. توی جمعیت که 100 نفرن، یه نفر اگه داد بزنه خیلی راحت تر بقیه جمعیت داد میزنن. اگه از یک شعار سبکی شروع کنه، خب همه شعار میدن، بعد شعار رو یه ذره میبره بالاتر، باز همه شعار میدن و الاخر رفتن عکس حاج قاسم رو کشتن پایین. خب یعنی چی؟ دست دارن، پول خرج میکنن، پول خرج میکنن. این زیارت رو و چیزایی دیگه که حالا باز عرض میکنم انشالله خدمتتون، برای این است که خدای دست اینا رو کوتاه کن. عراق رو پیشگویی میکنن اهل فن، نه اهل غیبگویی، اهل فن بر عراق پیشگویی میکنن. مثلا به بنده گفته بودن تا میتونی تو این دو ماه همین تو این دو ماه اخیر اگه میخوای بری کربلا برو کربلا، چون بعدش دیگه امنیت نیست. نقشه دشمن بگو هم لازم نداره، هستن متخصصانی که بتوانند بخش از نقشه ها رو کشف کنن. بر ایران هم همچنین. این چهار روزی دیگه ما چی داریم؟ انتخابات. چند نفر حذف شدن نگین از جمعیت کنونی مجلس، یه تعداد زیادی اجازه ورود پیدا نکردن تو این دوره. سه دوره بوده اما حالا این دوره دیگه اجازه نمیدن بیاد. این رها نمیکنه. امیدواریم که خدا واگذارشون کنه. نتونم کاری پیش ببرن. این عرضا تموم شد. حالا شواهدی هم انشالله اگه زنده موندیم به امید خدا بازم عرض خواهیم کرد. ببینید آقا، در خیلی مهمه، اینی که عرض میکنم خیلی مهمه، ما در جزیره العرب دو تا قدرت درجه اول داشتیم. یکی یهودیا بودن، یهودیا با شکست در خیبر از بین رفتن. ببینید سه تا قبیله مهم ثروتمند قدرتمند، ببینید ثروتمند قدرتمند، قبیله اول بنی قینقاع. این بنی قینقاع گفتن 700 نفر سرباز جنگی خوب داشت. مسلمان ها چقدر سرباز داشتن؟ تو جنگ احد 700 نفر داشتن. جنگ احد که بعد از این واقع است، در جنگ بعد 300 نفر سرباز داشتن. خب بنی قینقاع چی کار میتونه بکنه؟ خیلی کار میتونه بکنه. 700 نفر سرباز جنگی داشتن. اینا رو خدای متعال با اسلحه رعب، یکی از اسلحه‌هایی که پیامبر در دسترس داشته رعب بوده، یعنی دشمنانش میترسیدن. دلیل نداشت بترسن، تعداد جمعیتشون کافی بود، اسلحه‌شون کافی بود، غذاشون، وسایلشون، همه چی کافی بود، اما میترسن. وقتی آدم میترسه نمیتونه به جنگ. این 700 نفر رفتن از شهر بیرون. حالا پیغمبر چقدر مگه سرباز داشت؟ عرض کردم در جنگ بعد 300 نفر سرباز همراه پیغمبر بودن. اونا میترسیدن، از میدان نبرد میترسیدن. یعنی جنگ بدر هم اونا نمیتونستن اداره کنن. خدا متعال فرشتگان رو فرستاد، فرشتگان اداره کردن جنگ، جنگ پیروز شد. حالا اینا 700 نفر جنگی هن، مرد جنگی که برای سرنوشت خودش میجنگه. اگر بتونه به جنگ میتونه بمونه توی سرزمین خودش، اگر نه باید بره بیرون. رفت بیرون. چرا؟ چون میترسه. خدا در دلشون رعب قرار داده. قرآن گفته ها، قرآن گفته در یهودیان بنی قریظه پیامبر آمده محاصره کرده. اینا گفتن ما به اندازه یک سال آذوقه داریم، همه وسایل جنگی هم داریم، هیچ مشکلی از محاصره شما نداریم، آب روان داریم. یعنی چشمه آب روان. اینا چون قبل از اعراب یهودی ها قبل از اعراب به مدینه آمده بودن، سرزمین های بهتر را انتخاب کرده بودن، جایی که خودش آب داره. خیبر 7 قلعه داشته، توش توی قلعه آب داشتن، چاه داشتن. مثلا ما 1 سال کاملا میتونیم بی زحمت مقاومت کنیم. قرآن میفرماد ما اینا رو از پس دیوارهای قلعه ها پایین آوردیم. خب چرا پایین اومدین؟ خدا خواست. شما اصلا لازم نبود بجنگین، هم بالای قلعه هاتون میموندین، پشت اون دیوارا از اونجا تیراندازی که میکردین به مسلمان ها، مسلمان ها چی کار نمیتونستن بکنن. قرآن میشه به انزل الله، خدا اونا رو آورد پایین، از پشت دیوار قلعه مستحکم، برج و باروی مستحکم آورد پایین. اومدن پایین ترسیدن، حالا یعنی اون بالا که بودن احساس قدرت کردن، ما میتونیم مسلمونا رو به راحتی مغلوب کنیم برانیم. اومدن پایین دیگه نتونستن. ترس اونها را به شکست کشانده. عرض کردم یکی از راه‌هایی که پیامبر پیروز میشد در جنگ ها این که رعب رو خدای متعال در دل دشمنش میانداخت. نصرتو به رعب، عبارتش باز عبارتشون اینه که یک ماه از مجموعه سربازان من جلوتر رعب میره. کار از خداست دیگه. خب اینا در جنگ خیبر تموم شد. همه خیلی مهمه، مسلمان ها می رفتن به مقابله، مرحب می اومد بیرون. مرحب یک جنگجوی عجیب و غریبی بود. قبلا هم براتون عرض کردم روی سر یک سنگ آسیا گذاشته بود غیر از کلاه خود. خب این آدم چقدر گردن کلفته، هیکلش چه اندازه است. اون آقای رفته فرمانده که سپاهی که پیغمبر فرستاده رفته، این اصلا اینو ببینن فرار کردن. دست اول روز اول فرار کردن، روز دوم فرار کردن، روز سوم فرار کردن. دقت کنید، پیغمبر فرمود که فردا پرچم میدم به دست کسی که کرار است. کرار یعنی چی؟ حمله کننده. این آدم اصلا عقب نشینی بلد نیست. کرارون غیر فرار. خب پس یعنی قبلی ها چی؟ فرار و غیر کرار. رفتن رو تمام کرد، یه ضربت زده، از کلاه خود گذشت، از اون سنگه گذشت تا چونه مرحب رسید. خب یعنی چی؟ شمشیر چه شمشیری بود؟ دست و بازو چی بود؟ اینا دیگه مسلمات تاریخه. ولی حالا اون دشمنا هر کاری میخوام بکن، در هر صورت تموم شد. یهود تموم شد. اون دشمن دوم چی بود؟ قریش بود. قبیله‌ای که پیامبر از آن قبیله برخواسته است. اینا موندن، 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 موندن تا بعد از پیغمبر صاحب اختیار شدن. صاحب اختیار اسلام. البته حالا اینم عرض کنم که جالبه و مهمه، بعد از وفات پیغمبر 2-3 تا در قبایل مختلف پیغمبر پیدا شد. شب خوابید، صبح بلند شد، پیغمبر شد و مردم قبیلم به پیغمبر قبیله خودش ایمان آورد. خاصیت تعصبات قبیله‌ای. پیغمبرم دارمون، پیغمبر خودمون. عرضم به حضورتون، اینا یه خانومی بود که مدعی پیغمبری شده بود و قبیلش پذیرفته بودن رو. به نقلای تاریخی که با 100,000 سرباز آمده، قبیله های دور دسته و قبیله های بزرگه، قبیله های داخل جزیرت العرب اینقدر جمعیت نداره. این آمده در راه برخورد کردش به چی؟ مسیلمه، اسمش سجاه بود. به مسیلمه برخورد کردند و با همدیگه صلح کردند و با هم ازدواج کردند و شد یه زن و شوهر پیغمبر. هم زن پیغمبره، هم شوهر پیغمبر. اینا آمدن به سوی مدینه، خاک مدینه 140,000 سرباز. ما حسب میکنیم، حسب میکنیم 140,000 تا رو میگیم 10,000 تا دیگه، 10,000 تا. این اگه میامد به مدینه، مدینه پس بر نمیامد. امیرالمومنین بیعت نکرده، حکومتی که الان بر مدینه حکومت میکنه حکومت نیمبنده، یعنی در بیرون از این شهر قدرت کافی نداره. چند تا لشکرم فرستادن از اعراب بدوی بیابانی، قاطعاً مثلا به اونا شاید پول دادن، مثلا اینا رفتن و فرار کردن. از شهر مدینه هم یه سرباز نمیره بیرون. امیرالمومنین اینجا اومدن بیعت کردن. دقت کنید، فرمود امسک تو یدی، دستمو بستم، حتی رأیت و راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام. دیدیم که مردم یک جمعیت عظیم از اسلام برگشتن، اینا میخوان بیان خاک مدینه رو به توبره بکشن ببرن. مرد جنگی هم از این شهر بیرون نمیره، چون امیرالمومنین بیعت نکرده، این حکومت نیم بنده. اون وقتی هم که مسجد پر شد و با ایشون بیعت کردن، یه قبیله از بیرون اومده بود، اونا خریده شدند، مدن مسجد رو پر کردن، بیعت کردند و دیگه مثلا مسجد. اما مردم مدینه، مردم اصلی مدینه، اونا که مردان جنگی اصلی اسلام، اونان 100 بار رفتن جنگ، 100 بار رفتن جنگ، انواع جنگا رفتن، جنگ دولت روم رفتن، قبائل مختلف شرق و غرب جزیره العرب اینا رفتن جنگیدن، مرد جنگند. وقتی امیرالمومنین بیعت کرد، اینا اسلحه هاشون در آوردن و زره هاشون رو در آوردن، آماده جنگ شدن. اینا 12,000-13,000 نفر بودن، رفتن اون جمعیت رو مغلوب کردن و نابود کردن و مسیلمه کشته شد و سجاه به باد فنا رفت و هیچ، تموم شد، امنیت برگشت. اون دشمن اومده بود برای ریشه‌کن کردن همه چیز اسلام. شهر مدینه مرکز اسلامه، اگر از بین بره دیگه مکه‌ای وجود نداره، هیچ جا دیگه نیست. وقتی امیرون بیعت کرد، اینا خود امیرون هم همراهی کرد، در جنگ با دشمنان خارجی که اینا آمده بودن تا پشت با فاصله مثلا چند کیلومتری شهر مدینه، اون دشمن آمده بود تا چند کیلومتری شهر مدینه. امیرالمومنین که آمد بیرون اونا شکست خوردند و فراری شدند و رفت مسیلمه توی یه قلعه داشت اونجا پنهان شد و مسلمان ها از دیوار قلعه بالا رفتند و مسیلمه رو کشتند، رفیقاشو تموم شد. شد عرض کردیم که اسلام دو تا دشمن داشت، یک دشمنش قریش بود. قریش بعد از وفات پیامبر بر مسند قدرت نشستند. یه سوال جالبی خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی کردند تو تفسیر، میفرمان که قبل از وفات پیغمبر ما منافق داریم، خیلی دم دست در جنگ تبوک، میدونیم جنگ تبوک که مسلمان رفتن به مقابله دولت روم، در بازگشت که برمیگشتن از به یک تنگهی رسیدن، پیغمبر به مسلمان گفتن که بالای کوه اگه شما بیاین، راه کوه رو داشت در اندازه مثلا یه نفر بایدشینه دیگه، مثلا یه اسب عبور میکنه، یه آدم عبور میکنه، جمعیت هم همیشه وقتی از اینجا عبور میکنن جمعیت نیست، اما حالا مثلا فرض کنه که 30,000 نفر جمعیته، شما برین از صحرا برین، از اون داخل دره برین. رفتن پیامبر خودش اومد از این راه تکرو بره، همراه خودش حذیفه رو برد و عمار یاسر. به حذیفه گفتن این دهنه این شطر منو بگیر، به مثلا عمارم گفتن که از پشت سر مواظب شطر باشه، بالعکس. اینا اومدن و 12 نفر یا 14 نفر روحاشون رو بستن و اومدن از بالای کوه، بالاتر از اونجایی که محل راهه، یه چیزایی رو سر صدا دار، مثلا فرض کنید که مثلا پیتلبی، مثلا پیتلبی که اون وقت نبوده، یه چیزی شبیه به این که سر و صدا میکنه، از کوه قل بدن، شطور پیامبر بترسه، رم کنه پیامبر رو در این مثلا سرازیری دره به زمین بزنه. خب روها بسته، شب هم تاریکه، اما خدا خواست برق زد. به حذیفه فرمود شناخت اینا رو، اینا که روهاشون بسته بود، اما شطراشون رو من میدونم این شطر مال کیه. دونه دونه شناخته شدن. وقت هم که برق زد و پیامبرم مثلا یه یا مثلا عمار یه چیزی هیبتی هم به یه چیزی هم به فریادی سر اون رو زد، اینا ترسیدن و رفتن که شناخته نشن، خودشون رسوندن به داخل لشکر و داخل لشکر رفتن. ببینید جنگ تبوک سال 9، سال مونده به وفات پیامبر، منافق داریم هنوز؟ داریم دیگه، در این حد که میخواد پیغمبر رو بکشه، در این حد دشمنه. در همین جنگ تبوک 70-80 نفر از پیامبر اجازه گرفتن در شهر بمانند. بعد هر کدوم یه بهانه‌ای می آوردن، پیغمبرم میپذیرفت بهانه‌شون رو، اجازه میداد بمونن. یه عده‌ای هم وسط راه برگشتن، اینا اونایی هستن که در جنگ احدم وقتی پیامبر از مدینه رفت بیرون برای احد 1,000 نفر سرباز داشت، 300 نفرشون برگشتن که اینا شدن منافقان آشکار. یه رئیس داشتن به نام عبدالله بن ابی، این منافق آشکار بود، یعنی همه میدونن که این منافقه، ولی هنوزم میاد نماز و هنوزم مثلا پای خطبه های پیغمبر میاد میشینه. و بعد از اینکه در جنگ احد فرار کرد و برگشت، این معمولا چون خیلی آدم محترمی بود، همیشه قبل از اینکه پیامبر خطبه نماز جمعه رو بخونن، ایشون برن میشد و از پیامبر تأیید میکرد، از پیامبر تأیید میکرد، خیلی مثلا ازشون تعریف میکرد. و این بار که بلند شد نذاشتن، آبرو رفته نشست. حالا شدن بعد هم دیگه نیامد مسجد. در حساب ایشون بعد در جنگ تبوک مثلا فرض کن 2 کیلومتر 3 کیلومتر که رفتن با اون لشکرش که یعنی هم قبیله هاش، باز یادتون نره این لغت قبیله، با هم قبیله هاش برگشتن. حالا شهر مدینه چقدر توش منافق هست؟ 80 تا عدد قبلیست. اینا رو ما میگیم حداقل 300 نفر، چون در جنگ احد 300 نفر بودن. حالا چقدر شدن؟ حتما بیشتر شدن. تعداد منافقانی که در جنگ تبوک همراه پیغمبر بودن و برگشتن، تعدادشون از 300 نفر قاعدتا بیشتر بوده. شهر شد یک بمب ساعتی. یه دونه مرد نیست، زن و بچه ها و پیر مردای از کار افتاده هستن. یه نفر مردی که بتونه جلوی این جمعیت منافق بیسته وجود نداره. هر کی بوده همراه پیغمبر رفته، هر کی توانایی داشته رفته. پیغمبر امیرالمومنین رو فرستادن، فرمودن یا علی یا من باید باشم یا تو، تو برو این لشکر رو ببر من بمونم در مدینه، یا من لشکر رو ببرم تو در مدینه بمان. باشه، اگر چاره جز این نیست من میمونم. که فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسی، تو مثل هارون نسبت به موسایی. هارون چطور در قیاب حضرت موسی که به کوه طور رفته بود مان در میان بنی اسرائیل و امامت بنی اسرائیل رو داشت، وصی حضرت موسی بود، اخلفنی فی اهلی خلیفه حضرت موسی علیه السلام بود، حالا امیرالمؤمنین هم خلیفه است. در مدتی که پیامبر سفر هیچ خطری پیش نیامد، یه نفر هم بابا یه نفر 400-500 نفر آدم هست، یه نفر کافی بود. نه هر یه نفر یا هر یه نفری کار نداریم. چه از کردیم؟ این منافقان میگیم که سوالی که آقای طباطبایی کردن، این منافقانی که تا 1 سال قبل از وفات پیغمبر میخوان بکشنش، بعد از وفات پیغمبر دیگه نیستن، همه آب شدن رفتن تو زمین. آب شدن؟ چی شدن؟ هیچ اثری از منافقان بعد از وفات پیغمبر نیست، هیچ نشانه‌ای نیست، هیچ حرکتی نکردن. در حالی قبلن چی؟ همه کار میکردن، پشت سر حرف میزدن، اشکال تراشی میکردن، عرضم به حضور شک و شبهه مینداختن، همه کار انواع کارهای دشمنانه میکردن، لشکرها رو برای اینکه شکست بدن. از کم هر کاری ممکن بود میکردن. حالا بعد از وفات پیغمبر دیگه هیچ خبری نیست، هیچ. شما تاریخ اسلام بخونید دیگه از منافق تا وفات پیغمبر هست، بعد از وفات پیغمبر نیست. اینا چی شدن؟ چی شدن؟ چی؟ به قدرت رسیدن. نکات سوال خیلی ها کمرشیکنه برای اون آقایان اونوره. عرض من تمام. با اینا ما چیکار کرد؟ اینا چیکار کردن بعد از پیغمبر؟ انشالله را شبهای بعد باز هم تشریف بیارید، زودتر هم تشریف بیارید که بتوانیم این زیارت ششم رو حداقل هر شب 40 نفر باشن و وسطش حرف نزنین، کاملا بخونین. این جزوه هم دستتون باشه. این اواخر دعا که ایشون داشت میخون تونتون میخون، چون باید میرفت به دانشگاه شریف میرسید، اونجا مجلس داشت، مجبور بود عجله کنه. این جزوه ها دستتون باشه که از دستتون نره، کامل بتونید بخونید. انشالله اون منافقانی که در کشور ما هستند اونا رو خدا خوار و ذلیل کنه.
آمین.
و شرشون از سر مردم ما کم و کوتاه کنند.
آمین.
سایه حضرت آقا را بر سر کشور ما مستدام بدارد.
آمین.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. آتش کی خورده؟ آتش کی خورده؟ چرا آتش خورده؟ اسمش هست تو تاریخ، تو روایت صحیح اهل سنت، روایت صحیحشون هم هست، توی تواریخ درجه اولشون هم هست. اما متاسفانه تاریخ تا همین جا گفته، تا آتشی که کنار در آمده. چی شده بعد توی تواریخ اهل سنت دیگه نیست. بعد یه نکته هست، این است که حضرت خلیفه اول اواخر عمرش چند کار خودش اظهار پشیمانی میکنه. یکی این که من چطور بد کاری کردم، مردا رو وارد خانه دختر پیامبر کردم، چطور شده اینا تونستن بیان؟ در که بسته بوده که، اجازه صاحب خونه که نداده که. از اینجا به نظرمون میاد که قاعدتاً آتش باید راه رو باز کرده باشه. اگر پایه در سوخته باشه با یه لگد میشکنه. اگه در شکست، ورود مردان نامحرم غریبه بیگانه به داخل خانه دیگه ممکن میشه. این کارم کردن، آمدن امیرالمؤمنین رو، یعنی تو روایات ما داره گریبانش را گرفتن و بردن. گریبانش را به زور امیرالمومنین بردن برای اینکه از ایشان بیعت بگیرند.